به حرف زدن نداری. در واقع به موازات همین حرف زدن های غلطه که ما آموزش رو پی میگیریم و میفهمیم که غلط حرف زدیم تا حالا. یعنی ما قرار نیست اول همه چیز رو یاد بگیریم بعد وارد بشیم. درسته قواعدی داره موسیقی و اونا باید رعایت بشه، منتها تاکید بیش از حد روی قواعد زمانی که هنرجو در حال امتحان کردن و مزه مزه در واقع سازش و ملودی هاست، این بازدارنده است.
استاد نباید اصلاح بکنه؟
ببینید باید اصلاح بکنه، جهت بده، ولی نباید شجاعتی رو که به زحمت در دلش ایجاد شده رو
ازش بگیره،
بله کور بکنه و این یک گنجینه است.
درست.
گرفتن این شجاعت ممکنه کلا مسیر زندگی هنری اون فرد رو تغییر بده.
شما تجربتون رو میفرمید آقای؟
بله عرض کنم که معمولا هنرجو وقتی که میخواد بداهه نوازی رو آغاز کنه یک نگاه زیرچشمی به استاد خودش داره.
بله.
و جویای اینه که بتونه تایید رو در چشمان استادش ببینه.
همینطور.
و هرچی بیشتر تایید بشه اون جسارته درش تقویت میشه و این اجازه رو به خودش میده که درونیات خودش رو، آموخته های خودش رو با آزمون و خطا، چون واقعا عرصه آغازین برای بداهه نوازی برای هنرجو با آزمون و خطا شکل میگیره. و اگر من فکر میکنم تجربه شخصی اینه که همزمان با خود هنرجو استاد هم ساز رو دست بگیره و پشت ساز بره، قطعا میتونه بهتر باشه. یعنی اون ایراداتی که وجود داره رو خودش با ساز در قالب جمله اصلاح شده برای هنرجو اجرا کنه و تا اون بفهمه که با یک نوت جابجا کردن، با دو تا نوت جابجا کردن دیگه اون خطری که ممکنه به هر حال اون رو بترسونه، آزاردهنده باشه، از ذهنش بیاد بیرون و ببینید جملهش راحت میتونه اصلاح کنه. و چقدر جالبه که اگر هنرجوها این بداهه های ابتدایی خودشون رو ضبط کنن و بعد از مثلا 2 سال 3 سال اونها رو بشنون، ببینن چقدر مسیر فکریشون، چقدر ایده هایی که به ذهنشون میاد بعد از گذشت زمان 6 ماه 1 سال 2 سال پخته تر میشه و چقدر بهتر میتونن درونیات خودشون رو در قالب جملات بداهه ابراز کنن. شما نکته تکمیلی دارید در این خصوص؟
نه، بسیار نکات دقیقی رو فرمودین و خیلی دیدگاه شما بر من جالب بود.
خواهش میکنم.
اینکه استاد میتونه بنوازه و خیلی ملموس هنرجو میفهمه که میتونه با این جملات چه کار بکنه و چطور برخورد بکنه. این نکته ای که خیلی دلم میخواد بهش اشاره بکنم اینه که زمانی ما توی نوازندگی موفق میشیم که با سازمون احساس صمیمیت بکنیم.
بله.
وقتی که ساز ما همیشه یک عنصری باشه که قراره بریم باهاش معما حل کنیم، قراره یک سری تکلیف داشته باشه که اون تکلیف‌ها رو انجام بدیم، هیچ وقت اون صمیمیت اتفاق نمیفته. صمیمیت زمانی اتفاق میفته که ما قواعد رو کنار میذاریم. شما صمیمیترین دوستامون رو اگه نگاه کنیم، اونهایی هستن که جلوشون راحتیم، خیلی قرار نیست تکلف داشته باشیم. و اگر کسی باشه که خیلی جلوش تکلف داشته باشیم، احساس صمیمیت با اون نمی‌کنیم. اگر
صحبت کردنم سخت میشه.
بله، مواظب هستیم که مبادا خطایی بکنیم، مبادا ناراحت بشه، مبادا قضاوت بشیم. این صمیمیت رو میگیره. ولی در کنار صمیمیترین دوستانمون ما اصلا از این چیزها نمیترسیم. به خاطر همین دوست داریم با اونها معاشرت بکنیم. و ساز هم به عنوان یه دوست برای ما این حالت رو باید داشته باشه. ما وقتی مشغول بداهه نوازی میشیم در خلوت خودمون، نباید بترسیم که مبادا غلط بزنیم. اشتباه کردن در اینجا هیچ آسیبی به هیچ کس نمیرسونه. فقط باعث ایجاد صمیمیت میشه، فقط یه تجربه جدیده. میفهمم که این حرکت رو کردم درست نبود، دفعه دیگه جور دیگری حرکت میکنم.
درسته.
ولی نباید بترسم از اینکه اشتباه بکنم. این اشتباه بابتش هیچ جریمه‌ای قرار نیست بدم.
بسیار خوب.
بله، تشکر میکنم. بحث خیلی خوب داره پیش میره. خوشحالم که این موارد مطرح میشه برای این کسانی، هنرجویانی که در آغاز راه هستن. خیلی نکاتی که مطرح میکنید مفید هست، همچنین برای استادانی که شاید تجربه این کار رو نداشتن یا به خودشون اجازه ندادن چنین کاری رو تجربه بکنن، باز هم میتونه مفید باشه. سپاسگزارم از شما. Thank you. شبتون بخیر. با ادامه بخش گفتگوی و برنامه نیستان در خدمت شماییم و به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه گفتگو میکنیم با آقای حامد گرجی، کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی، مدرس، مؤلف و پژوهشگر موسیقی. گفتگو راجع به بداهه نوازی است و به ویژه در این برنامه بحث آموزش بداهه نوازی مطرح میشه. آقای شهابی در خدمت شما.
خواهش میکنم. جناب گرجی، در آموزش موسیقی حالا با محوریت بداهه چقدر تقلید میتونه کمک کنه به هنرجو که آثار بزرگان رو بخواد تقلید کنه یا جملاتی رو از استاد خودش تقلید کنه، و چقدر باید در لحظه خلق بشه؟ یعنی ما به عنوان دستمایه باید یک سری جملات داشته باشیم تا اونها رو بتونیم به هم مرتبط کنیم، یا نه همون جملات هم باید در لحظه برای هنرجو اتفاق بیفته و خلق بشن؟
اگر اجازه بدید به من یک مقدار بحث رو ادامه بدم به این نکته برسم میکنم. چون در ادامه بحثم هست، منتها یک پرشی میشه اگر الان مستقیما اینو جواب بدم. ببینید، ما وقتی به عنوان یک مدرس هنرجو رو وقتی می‌خوایم ازش که بداهه نوازی بکنه، اون رو در جایگاه مؤلف قرار میدیم، و وقتی در جایگاه مؤلف قرار میگیره تازه مفهوم خلق رو متوجه میشه و تازه میفهمه که بداهه نوازهای خوب چرا خوبن، چون حسشون رو درک میکنه. ولی قبل از اون شاید درک نکنه چرا به آقای ایکس یا خانم ایکس میگن بداهه نواز خوبیه. وقتی خودش درگیر خلق میشه، وقتی خودش در جایگاه مؤلف قرار میگیره، درک عمیق‌تری از موسیقی پیدا میکنه. برای یک هنرجو که خب خیلی سطح بالایی هم نداره، بهترین کار اینه که استاد یک مود و یک چارچوب براش تعیین بکنه که حواست باشه این با این نوت‌ها بازی کن، از این فراتر نرو، نوت‌های دیگری رو به این جمع این نوت‌ها اضافه نکن، و بهش کمک بکنه که جمله بسازه. هنرجو ممکنه تصوری از جمله ساختن نداشته باشه، فقط یک سری فواصل و نوت‌ها رو پشت سر هم بزنه. اینجا استاد میتونه مفهوم جمله رو براش توضیح بده، حتی نیم جمله، یعنی انگار که کاما گذاشته شد، انگار که تموم کردیم ولی میخوایم ادامه بدیم.
بله.
اینها رو با مثال‌های از سازش، همون چیزی که شما میگین، اجرا میکنه و هنرجو میتونه تقلید بکنه و ایده بگیره از اینها.
بله. اجازه میدی من نکته رو در خصوص کار خودمون عرض کنم خدمتتون. خب بداهه گویی در گویندگی هم وجود داره و در واقع یکی از امتیازات گوینده به حساب میاد، ولی لزومی نداره که همه گوینده ها بتونن بداهه گویی خوبی داشته باشن. حالا شما میفرمایید مؤلف، ما کسانی داریم که مجری مؤلفن، یعنی در واقع بدون اینکه متنی جلوشون باشه گویندگی میکنن، باز پیشینه فکری که دارن، حالا نویسنده هستن، حالا در جایگاه مجری مؤلف قرار میگیرن، خودشون مینویسن، خودشون صحبت میکنن. و در خصوص سایر گویندگان هم ما یک عنوانی داریم به صورت بداهه که بستگی به پیشینه ذهنی داره، دایره لغات گسترده وقتی وجود داشته باشه، خب بداهه گویی خیلی بهتر میشه. اینو میشه تطبیق داد با آموزش بداهه نوازی در موسیقی.
درسته.
دقیقا. خیلی ممنونم از نکته خیلی دقیقی که فرمودین خانم رکنی، و بحث ما رو پربارتر کردیم.
خواهش میکنم.
و بعد از اینکه جمله رو مشخص کردیم براش، بهش این رو یاد میدیم که شما فکر کن دارین یک چیزی رو روایت میکنی، یک داستان تخیلی بساز و فکر کن این جملات داره اون رو روایت میکنی، سعی کن اون حس ها رو توی جملاتت بیاری. و همونطور که گفتم هر جمله سعی کن با جمله قبلی و جمله بعدی در ارتباط باشه. پرش نکن داستانت مربوط، اگر یه شخصیت میسازی به عنوان یه تم میسازی به عنوان یه شخصیت، فراموشش نکنی، این شخصیت تو تا آخر داستان حضور داشته باشه، نقش داشته باشه و یه اتفاقاتی براش بیفته. خیلی وقتا هنرجو اینجاها توی یه گرداب ریتمیک یا ملودیک میفته، مثلا همش سه تا نوت میزنه به یه شکل ریتم مشخص ثابت اینجا و میگه که من دیگه نمیدونم چی کارش بکنم، چطوری از این فرار کنم، هر کاری میکنه همین سه تا نوته پشت سر هم با این ریتم خاص تکرار میشه. اینجا باز معلم میتونه بهش کمک بکنه، ازش بخواد این سه تا رو بکنه 5 تا بکنه، 6 تا بکنه، 2 تا و به لحاظ تعداد، حتی اگر به لحاظ الگوی ریتمیک نمیخواد تغییری بده، به زبان ساده تر تعداد اینها رو دستکاری بکنه و از هنرجو بخواد که توی تعداد نوتایی که میزنه به عنوان موتیف تنوع ایجاد بکنه.
بله.
و نوت شاهد به هنرجو میتونه بگیم که کدوم نوت ها ارزش ایستادن دارن تو این مودی که داریم میزنیم، کجا بیشتر بیست اونو بیشتر جدی بگیر، اونو به عنوان نخ تسبیح ملودی خود که این دانه های تسبیح رو وحدت میده اونو داشته باش، بیشتر بهش بها بده و اگر جایی رفتی برگرد اینجا، دور نشو از اون سرزمین اصلی خودت. و اینکه یک معرفی اجمالی و کلی راجع به گوشه ها بهش بدیم، حتی اگر ردیف زده، خیلی ردیف رو میزنن حفظ میکنن ولی نمیدونن این گوشه ها چی هستن تا زمانی که مجبور بشن توش بداهه نوازی کنن، یعنی بعد از بداهه نوازی تازه میفهمه این گوشه چیه. چرا؟ چون قبلش تو زیوار یه چیزی رو نوتش رو دیده یا شنیده و تکرار میکنه.
درست.
حالا چرا به این میگیم مثلا چکاوک، چرا به این میگیم بیداد، ممکنه دقیقاً متوجه نشه و فقط اون ملودی تو ذهنش باشه، ولی وقتی قرار بداهه پردازی بکنه تازه اونجاست که ردیفو میفهمه.
درست.
تازه اونجاست که میفهمه که بداهه نوازی کردن چه لذتی داره و چقدر میتونه سخت و در عین حال جذاب باشه.
نکته که به ذهنم رسید جناب گرجی، در موسیقی جاز بعضی از حالا نوازندگانی که توانمند هستند یا حالا هنرجویانی که درگیر یادگیری موسیقی هستند، در گرد همایی هایی همنشینی هایی به اسم جم سشن که نوازنده ها دور هم میشینن و یک قطعه استاندارد رو انتخاب میکنن. قطعه استاندارد منظور قطعات رایجی هست که اکثر موسیقیدان های جاز اونها رو میشناسند و تم اصلیش رو یاد گرفتن. یه قطعه جاز انتخاب میکنن، شروع میکنن با ترتیب مشخصی روی اون بداهه نوازی کردن و ممکنه که پاسکاری های اتفاق بیفته، مثلا دو میزان یک فرد بزنه، دو میزان یک فرد دیگه، اون بستر مشخصه. میخوام ببینم در موسیقی ایرانی هم چنین محافلی بوده که با محوریت بداهه برگزار بشه و هنرجوی حالا اساتید دور هم جمع بشن بداهه نوازی کنن؟
ببینید حتما هست و این محافل در موسیقی ایران هم زیاد بوده. معمولا نوازنده ها کنار هم میشینن، حالا اگر خواننده باشه یا نباشه، و شروع میکنن به زدن قطعات خودشون و یه وقتی هست که قطعه رو ضربی میکنن، اینجا به هم پاس میدن، یعنی یکی از اونها خیلی آرام فقط یک پایه نگه میداره و دیگری شروع میکنه به ملودی پردازی و نغمه پردازی. و گاهی اوقات نوازنده دوم از این تم خوشش میاد، سعی میکنه این رو حفظ بکنه و بعدش وقتی نوبت خودش شد اون تم رو بزنه و اون یکی نوازنده میفهمه که تم خودش داره تکرار میشه، همراهش میشه و یه همراهی ناگفته و
بدون اینکه
بداهه
هم. آره.
و یک همراهی بداهه شکل میگیره که میبینن که هر دو نوازنده دارن یک تم رو میزنن بدون اینکه اصلا از قبل تمرین کرده باشن و این کاملا در لحظه اتفاق میفته و این در همچین محافلی هستش که رخ میده.
بعد معمولا این پاسکاری ها بر اساس میزانه، میگن دو میزان که من زدم فرد دیگه بعد جواب من رو بده یا نه کاملا واگذار میشه به زمان، ممکنه یکی 4 میزان توی قطعات ضربی اجرا کنه، یکی 1 میزان دوباره باز برگرده به اون، معمولا ترتیبش به چه صورتیه؟
این کاملا آزاد هست و خودشون تصمیم میگیرن و معمولا شخصی که تمش رو تمام میکنه صدای سازش رو کمتر میکنه و در واقع پیانوتر ساز میزنه و میاد روی پایه نگه داشتن پایه ریت و نوازنده دوم متوجه میشه که باید اینو ادامه بده. مثلا وقتی یک تار و یک سنتور دارن با هم ساز میزنن، تار شروع میکنه یک پیش درآمدی رو اجرا کردن، دو تا جمله سه تا جمله میزنه و فکر میکنه که دیگه داره زیاده گویی میکنه و باید فرصت رو به سنتور بده، میره روی پایه پیش درآمد، سنتور آغاز میکنه. حالا یه وقتی این نوازنده سنتور همونطور که عرض کردم از یکی از تمهای تار خوشش میاد، اون رو حفظ میکنه، اون رو حفظ میکنه و شروع میکنه همون رو اجرا کردن و تار متوجه میشه اعتماد خودش داره اجرا میشه و میره باهاش همراه میشه و یک همراهی نانوشته اینجا اتفاق میفته.
با وجود اینکه فاصله گرفته باشه از اون تمی که
بله.
نوازنده دوم ادامه میده.
دقیقاً دقیقاً باز به خاطر میسپره و همراهی خیلی جذابی اتفاق میفته.
آیا عرصه هستش که نوازنده بتونه در بدای نوازی تکنیک خودش رو هم به رخ بکشه یا نه بعد خیلی همه چی تعاملی پیش بره؟
ببینید این کاملا برمیگرده به شخصیت افراد. افراد شخصیت های مختلفی دارن و حتی ممکنه در معرض آسیب های روانی خاصی قرار گرفته باشن. مثلا یکی از آسیب های روانی باعث میشه شخصیتی به وجود بیاد به عنوان شخصیت هیستریک یا نمایشی. این شخصیت ها دلشون میخواد مورد توجه قرار بگیرن، دیده بشن و معمولا وقتی این جور آدم‌ها به ده نوازی میکنن همشون سرشون بالاست و دارن مخاطب رو نگاه میکنن ببینن که آیا تونستن تأثیر بذارن، آیا نتونستن تأثیر بذارن،
به دنبال تایید بقیه.
بله و کمتر غرق و عمیق میشن توی موسیقی خودشون. یه جورایی حتی موسیقی رو فدای این میکنن که توی موسیقی یه کاری بکنن که جذاب باشه، یه کاری بکنن که مردم چشمشون گرد بشه. به خاطر همین ممکنه به حرکات سرعتی یا نمایشی روی بیارن و محتوای موسیقیشون رو جهت به اون جهت ببرن و دیگه از عمق اون حتما کاسته میشه وقتی که توجه به جای اینکه به خود صرف موسیقی بشه به در واقع جذب مخاطب بشه حتما روی کیفیت موسیقی تاثیر میذاره. و شخصیت های دیگه هم ممکنه آسیب های دیگه روانی دیده باشن که اونها هم اگر که واسه داشته باشی توضیح میدم که چه تأثیری ممکنه.
کسایی که میترسن فکر کنم جالب باشه بهش اشاره کنی جناب گرجی. کسایی که میخوان خود سانسوری کنن از ترس قضاوت اون چیزی که تو ذهنشان رو روی ساز نمیارن.
بله ترس خب ریشه در چیزهای مختلفی داره. یعنی گاهی اوقات ممکنه من یک شخصیت دوریجو باشم، از قضاوت دیگران بترسم. یعنی و به مهارت خودم اطمینان نداشته باشم و از این بترسم. یعنی من مدام مهارت خودم رو زیر سوال ببرم و
مقایسه میکنه یعنی خودش رو با یه فردی که توانمنده،
حتی یک مقایسه ناعادلانه، یک مقایسه منطقی نه، یعنی به شکلی که دیگران خیلی عالی هستن و من اصلا خوب نیستم. این شخصیت ها شخصیت های دوریجی آویدنس هستن. این شخصیت ها خیلی سخته براشون بداهه نوازی کردن و همین حضور در این عرصه میتونه براشون شفابخش باشه. یا مثلا شخصیت اسکیزوئید خیلی گوشه‌گیر، اصلا دلش نمیخواد برای کسی ساز بزنه یا احساس ناامنی میکنه، همون ترسی که شما فرمودین، مدام حس میکنه که اگر ساز بزنه در یک جای ناامنی قرار گرفته. یا مثلا شخصیت اسکیزوتایپال جملات عجیب غریب زیاد میزنه، چیزایی که انگار هیچ ربطی به هم ندارن و اینا رو تفسیر عجیب غریب میکنه. یا مثلا شخصیت ضد اجتماعی ممکنه که از اشتباهات خودش در بداهه درس نگیره، چون چیزی به اسم تجربه خیلی توی زندگی اون ملموس نیست. یعنی یک اشتباهات ممکنه 10 بار تکرار بکنه و بار 11 هم تکرار بکنه، اصلا در حالی که یک کسی که این اختلال رو نداره ممکنه که درس بگیره دفعه بعدی اون کار تکرار نکنه. یا شخصیت های دیگه، شخصیت وابسته اصلا از این آزادی بعدش میاد، دوست نداره آزاد باشه چون فکر میکنه مسئولیت رو دوشش میاد و از مسئولیت همیشه فرار میکنه شخصیت وابسته. و این که شما بداهه نوازی کنید مسئول در واقع موسیقی خود شما هستین و این آزادی رو دوست نداره و از این آزادی میترسه. یا شخصیت وسواسی جبری کمالگرایی مفرط داره، به محض اینکه اولین خلل خیلی خیلی ناچیز رو در موسیقیش میبینه به هم میریزه.
درسته.
و اجتناب میکنه از ادامه دادن یا کلن حالش بد میشه و اینها همه میتونه روی بداهه نوازی تأثیر منفی بذاره و بداهه نوازی میتونه در درمان همه اینها کمک بکنه.
من یک چیزی رو در داخل کمانک اضافه کنم که آقای گرجی اینقدر اطلاعات دارن در خصوص مباحث مرتبط به روانشناسی، الان خودشون دانشجوی کارشناسی ارشد این رشته هم هستن، درسته؟
بله بله.
به هر حال ما استفاده کردیم و میزبان دانش شما بودیم در این حوزه و دیدیم که چقدر شخصیت‌های مختلف میتونن بازخوردهای مختلفی رو در ارتباط با بداهه نوازی داشته باشن. به عنوان جمع‌بندی، چون فکر کنم دو دقیقه بیشتر زمان نداریم خانم رکنی، ما سعی کردیم در سلسله گفتگوهای با محوریت بداهه نوازی یا حتی حالا بداهه پردازی در بعضی مقالات از این موضوعات میشه، از زوایای مختلف اون رو بررسی کنیم، تحلیل کنیم، ببینیم نقش مخاطب چه هست، نقش درونیات اون موسیقیدان چه هست و روش‌های آموزشی چه هست، چطور میشه بداهه نوازی رو در هنرجو شکوفا کرد تا بعداً به عنوان یک عنصر کمکی بتونه در اجرای موسیقی ازش کمک بگیره. و آشنا شدیم در برنامه‌های گذشته که مرز بین بداهه نوازی و بدعت گذاری چه هست، چه حد اون هنرجو اجازه داره نوآور باشه، چقدر باید به سنت‌ها و ریشه های موسیقی وفادار بمونه، اعتبار بداهه رو چطور میشه تعیین کرد و اینکه چقدر تأمین نظر مخاطب عام مد نظره، چقدر تأمین نظر مخاطب خاص میتونه در دستور کار نوازنده موسیقی باشه، روند انتخاب جملات به چه صورتی میتونه باشه، چطور میشه یک سلسله جملات معناداری رو برای بداهه انتخاب کرد و چطور میشه نوت غلط رو در بداهه نوازی تشخیص داد. امیدوارم این سلسله گفتگوهایی که با کمک جناب آقای گرجی به اونها پرداختیم کمکی باشه برای هنرجویان موسیقی و حتی اساتید موسیقی که کمتر در خصوص بداهه وقت گذروندن و انشالله بتونیم نقطه آغازینی باشه برای پژوهش‌های بعدی.
انشالله. آقای گرجیس
خیلی متشکرم از جمع‌بندی خیلی خوب شما و اینکه برای من خیلی سعادتی بود که این تونستم این صحبت ها رو در برنامه خوب نیستان داشته باشم. امیدوارم که مفید بوده باشه برای
شما. درود بر شما، براتون آرزوی موفقیت بیشتر داریم. از شما هم تشکر می‌کنم آقای شهابی. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه گفتگو کردیم با آقای حامد گرجی کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی، مدرس، معلم و پژوهشگر موسیقی. در بخش پایانی برنامه امشب نیستان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
درود و مهر و تقدیم احترام به همه فرهیخته نازنین هموطنان ارجمند و همه شیفتگان هنر و خنیای ایرانی. Thank you. آنچه برای شما نواختیم بداهه نوازی در دستگاه چهارگاه بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. برنامه امشب نیستان در همین جا به پایان میرسه. سپاسگزارم از شما که امشب این برنامه رو تا پایان شنیدید. من فاطمه رکنی به اتفاق وحید رستگاری تهیه کننده و سینا احمدی پور صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون کردیم. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
دوستان و شنوندگان ارجمند، برنامه موسیقایی نیستان بود که تقدیم حضورتون شد، کاری از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ و امیدوارم که همچنان شنونده ما باشید. ساعت 23 است و دعوت میکنیم برنامه هزاره ادب پارسی رو به مدت 14 دقیقه به اتفاق شما عزیزان شنونده باشیم.